أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدم الفدا محور چهارم در بحث قاعده لا ضرر الجمع في الرواية او في المروي بود بحثی که در حدیث شفعه داشتیم و همچنین بحثی که در حدیث فضل الماء بود این بود که آیا این دو روایت که احمد ابن خالد نقل کرده آیا این دو روایت صدر و ذیلش یک جا در یک مجلس پیامبر بیان کرده، یعنی در واقع جمع در مروی است، یا اینکه نه در دو مجلس بوده و عقبت ابن خالد اومده این صدر در واقع دو روایت رو جمع کرده و صدر و ذیل این روایت شفعه و روایت فضل الماء قرار داده. عرض کنم خدمت شما که میشه در واقع جمع فی الروایه یا الجمع بین روایتین فی مقام نقل. جناب شیخ الشریعه اصفهانی معتقده که این دو روایتن، یعنی در روایت نبی گرامی اسلام اینطور روایت نقل نشده که عرض کنم هم شفعه رو بگه هم لازرر و لازرار رو. شفعه رو جدا گفته، بعد لازره و لازره رو جداگانه گفته، بعد عقبت ابن خالد و این دوتا رو یه جا ذکر کرده. یعنی به تعبیری وقتی از امام صادق نقل میکنه که قضا رسول الله به شفع بین شرکا فی الارضی و مساکن، بعد این اضافه و قال لازره و لازره، توجه داری؟ یعنی این کار ترکیب رو در واقع عقبت ابن خالد انجام داده. اما اینکه از کجا عقبت ابن خالد این ترکیب انجام داده، شاید امام انجام داده باشه، به خاطر مخصوصا در بحث فضل الماء یه مقدار مشکل جدی تره ترکیب این دوتا. جناب شیخ الشریعه اصفهانی حالا توضیح میدم، ابتدا حدیث شفعه رو توضیح داد و تبیین کرد که حکم شفعه بین الشرکا حکم وضعی است، معنا ندارد تعلیل پیدا کند به حکم تکلیفی. پس معلوم میشه که این دو جمله جدا هستن. اگر اشکال وارد باشه خود چنین اشکالی رو که امام انجام نمیده. برسید به اینجا که هازا به نسبت الی حدیث شبه، و اما به نسبت الی حدیث المنع من فضل الماء، این هم قصهش خیلی جدی تره. برای اینکه در حدیث اینطور آمده، قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بین اهل المدینه فی مسارب النخل انه لا یمنع نفعل شی، و قضا بین اهل الوادی ان لا یمنع فضل ما لیمنع فضل کلا فقال لا ضرر ولا ضرر. خب این بخش اول روایت مسلمه که المنع من فضل الماء که پیغمبر نهی کرده از اینکه زیادی آب چا رو منع نکنی، بذارید حالا اگر انسانی خوش استفاده کنه، حیوانات اومدن استفاده کنن. بعد به اهل بادی هم حکم کرد که نباید جلو زیادی آب بگیری تا مانع افزونی علف بشه، چون برای وقتی حیوانات میان هم از علف‌های اطراف می‌خورن و عرض کنم علف دوباره سبز میشه، رشد میکنه، و هم این آب اضافی رو مصرف می‌کنن، لذا مانع و جلوی زیادی آب رو فرمودن نگیرید. بعد هم لازره و لازره. خب کسی که مالک چاه آبش هست شرعاً میتواند جلوی زیادی آب رو بگیره یا نه؟ بله میتونه، مالکه، اما کراهت داره. حرام نیست، کراهت داره. وقتی کراهت دارید که لازره و لازراری نخواهد بود. لازره و لازرار معلومه جمله دیگری است از پیغمبر که عقبت ابن خالد اومده به این ذیل روایت اضافه کرده تا برای خود برای این حکم المعن من فضل الماء یک تعلیلی ارائه کنه. درست شد؟ می‌فرماید و اما به نسبت الى حدیث المنع من فضل الماء فالوجه فی عدم صحت ذکر قاعده نفی ضرر فی ذیله دلیل و توجیه این که صحیح نیست ذکر قاعده لا ضرر در ذیل این حدیث منع من فضل الماء اینه، هو وجهش اینه، توجیهش اینه، ان المنع من فضل الماء لیس محرما بل هو مکروه، حرام نیست، مکروه. فمن کانت له بئرون و فضل و فضلون من مائها شیئون و فضل من مائها شیئون فمن حقی من الاخرین من الاستفاده من ذالک الماء. یک کسی که براش بئری باشد و از ماء اون بئر زیادتی باشد، چیزی شیعی زیاد، یعنی آب زیادی داشته باشد، میگه فمن حقی، حقش اینه، این حقشه که چیکار کنه؟ که من کنه دیگران را از استفاده آن. توجه داری؟ میتونه من کنه، کسی نمیتونه جلوشو بگیره. توجه داری؟ فمن کانه لو کانت، حالا کانت دور حالا بعد به خاطر بهر، درست بهر چون مؤنث، فمن کانت لو بهران، یعنی بهر برای او باشد، بهر مؤنث، فضل فضل یا فضل دیگر فضل یفضلو باید باشه، فضل من ما اها، ها هم به بهر برمیگرده، شیعان این آب زیاده داشته باشه، فمن حقی من الاخرین، از حق او هست که دیگران من کنه از استفاده من ذالک الماء، لکن ذالک مکروه، اما این منعش که راحت داره، و مادام مکروه فلا معنا لا یعلل به حرمت اضرار، تا زمانی که مکروه هست معنا نداره تعلیل به حرمت اضرار بشه، بگه مکروه این کارو بکنید، مکروه منع کنید از فضل ما، چرا؟ چون لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، معنا نداره این، عجب. بله، لو کان المن من فضل ما محرما لکان تعلیله به حرمت الاسلام وجیه، اگر منع از فضل ما حرام بود تعلیلش به حرمت اضرار وجیه داشت، الا انه لما کان مکروه فلا معنا لتعلیله به قاعده نفی ضرر بناء علی کون المقصود منع فهو تحریم اضرار. میگه حالا که مکروه هست، من حاضر من من فضل ما مکروه هست، معنا ندارد تعلیل بشود این منع به قاعده نفی ضرر، بنابراین که مقصود از قاعده نفی ضرر افاده تحریم اضرار باشد، یعنی بنابراین که ما ازش حرمت تکلیفی و نهی تکلیفی بفهمیم. خب بعد میگه که تا اینجا معلوم شد که بین صدر و ذیل روایت شفعه و منع فضل الماء تناسبی نیست. حالا آیا در قصه سمرت ابن جندب تناسب هست؟ میگه بله، اینجا دیگه اشکالی وارد نیست، اشکال عدم تناسب وارد نیست، تناسب هست. چرا؟ چون سمرت ابن جندب بی اجازه وارد منزل اون مرد انصاری شده، زحمت ایجاد کرده، ضرر رسانده، و ضرر رساندن به مؤمن، به انسان حرامه، نهی شده از او. بعد پیغمبر فرمود اجازه دارید که خلاصه درختشو قطع کنی و بندازی جلوش. توجه دارید؟ چرا؟ به چه دلیل قطع درخت ثمر جایزه؟ به دلیل اینکه ضرر رساندن به دیگران حرام است، این داره ضرر میرسونه. حالا ممکن میگه خب قطع درخت هم ضرر به ثمره است. بله، ولی خب به هر حال پیغمبر همه راه ها رو براش باز کرد. این قطع درخت مثل حدیث یا تعذیری است که جاری می شود بر مجرم. خب بعدش عرض کنم خدمت شما این عبارت هم بخواهیم ان اشکال عدم المناسبه بین تعلیل و حکم المعلل یتم فی حدیث شفع و منع من فضل الماء. میگه اشکال عدم مناسبت بین تعلیل و حکم، یعنی بین ذیل و صدر، حکمی که معلل شده، این اشکال عدم مناسبت تمام است در حدیث شفعه و حدیث منع من فضل الماء. اما ولایتم فل حدیث ناقل قصه سمره تمام نیست در حدیثی که نقل شده در برای قصه سمره. تو کتاب داره ولایتم وارمن، این یه قدیمه رو به زحمت انداخت ولی خب بعد دیدم یه غلط عجیب غریبیست، کتاب خیلی غلط داره. این اگه دوستان صدر پایینی رو ببینید بعد داره لأنه قد حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم، حکم صلی الله علیه و سلم به قولی اذهب فقلعها. بعدش چی داره کتاب شما؟ بعدش داره بها الی، در حالی که تو حدیث این بود اذهب فقلعها ورم بها الی، یعنی برو قطش کن پرتش کن درختو به طرف او. ارمه، ارمه نیست ارمه. وقت این و ارمه حدیث که در سطر پایینه حذف شده رفته بالا بین لایتون و فل حدیث قرار گرفته، بعدم تازه تنبینم گذاشتن وارمن کردن یا ارمن، خیلی دیگه غلط اندر غلط. من نمیدونم آیه ایروانی به هر حال کتاب درسی اینقدر پر غلط، اونم کتاب جدید، حالا روزهای چاپای کتاب های قدیم اینقدر غلط غلوط نداره، بعد یه چکی کنه کنترل کنه بعد اصلاح بشه. عرض کنم خدمتتون یه بنده خدایی هم که این کتاب قبلا درس داده بود، هم از دوستان قوم البته، اینو من پرسیدم چون یه مقدار ذهنم رو مشغول کرد، این بنده خدا شروع کرد این وارمن چی هست و فلان، خودشو به زحمت انداخت. پس یه عبارت درست کنیم ولا یتم فی الحدیث ناقل لقصت بله فی الحدیث ناقل لقصت سمره لأنه قد حکم صلی الله علیه وسلم به قولی اذهب فقلعها و ارم بها رمایرمیه ارمه باید باشی یا حالا ورم یا ورم بها الی، یعنی به این عرض کنم شجره این درخت پرتش کن اونو الی به سوی سماره. فانه لا ضرر و لا ضرار ان المناسبت واضحتان، ان المناسبت مناسبت واضحه، این مناسبت بین صدر و ذیل رو از سماره واضحه. فالنبی صلی الله علیه و سلم جوز قلع النخله لأن دخول سمر إليها يوجب إزرار أنصاري والإزرار محرم، چون دخول سمر إليها یعنی رفتنش به سمت این نخله این باعث إزرار به مرد انصاری و إزرارم حرام است. خب و بالجمله ان اشکال عدم المناسب بین تعلیل والحكم المعلل بناهن على ارادت تحریم تکلیفی من قاتل لازه یختص به حدیث شفه و من من فضل ما دون حدیث قصد سماره. پس معلوم شد اشکال عدم مناسبت بین تعلیل و حکم معلل بنابراین که اراده بشه تحریم تکلیفی از قاتل لازه، این اختصاص دارد به حدیث شفه و حدیث منع از فضل ما دون حدیث قصه سماره. خب این روشنه دیگه. خب بعدش اینجا و من هنا حاول شیخ الشریعت در واقع میخواد این نکته رو بگه که جناب اصلا بحث برای چی این بحث رو مطرح کرد، تو همه اینا زیل عنوان الجمع فی الروایه و فی المروی معلوم شد که در حدیث شفعه و منع منفذ ما تناسوی بین صدر و ذیل نیست و کشف شد که عقبت ابن خالد اومده این دوتا حدیث رو هم جمع کرد. اما در حدیث سماره نه، تناسب بود، مشکلی هم نداشت، تعلیل با حکم سازگاری داره. حالا میخواد از این چه نتیجه بگیره؟ این نکته رو نتیجه بگیره، بگه که شیخ و شریعه اصفهانی چون لا ضرر و لا ضرار رو نهی تکلیفی دانست و از آن حرمت تکلیفی استفاده کرد، با این چالش عدم تناسب مواجه شد، عدم تناسب صدر و ذیل، یعنی با یه مشکلی مواجه شد. لذا شیخ شریع اصفهانی برای اینکه این مشکلش حل بشود اومد به این نتیجه و جمع‌بندی رسید که اصلا این دو روایته، یعنی در حدیث شفعه حکم وضعی است، لازرر حدیث دیگری است که عقبه اضافه کرده، یا حدیث منع فضل ما طبق مشهور شیعه و اهل سنت دلالت بر کراهت داره، بنابراین لازرر و لازرر که دلالت بر حرمت تکلیفی داره و حرمت تکلیفی لازم و لازرار در ذیل روایت با کراهت در صدر روایت با هم تناسب ندارد، پس معلوم میشه دو تا روایت متفاوتن، عقبت ابن خالد اینا رو با هم جمع کرده، لذا مشکل ما هم حل خواهد شد. توجه داری؟ چون مرحوم شیخ شریع اصفهانی یه رساله‌ای دارد به نام قاعده لازرر، این بحثا رو اونجا ذکر کرده، خب خیلی هم تحقیق خوبی است و بزرگانی مثل مرحوم میرزای نائینی، مرحوم محقق اصفهانی، عاشق محمد حسین اصفهانی این عرض کنم خدمتتون توجیه شیخ شریع اصفهانی رو هم قبول کردن، اما با بیانات دیگری، با تبیین دیگری، ولی اصل ادعا رو پذیرفتن. پس بنابراین نتیجه سخن این میشه، طبق نظر شیخ شریع اصفهانی قصه لازرر یه حکم مستقلی از ناحیه پیغمبر اسلام بیان شده، عقبت ابن خالد اومده این حدیث رو با حدیث شفعه جمع کرده، این حدیث رو با حدیث منع منفذ الماء جمع کرده، بنابراین هیچ منافاتی دیگه با هم ندارن. می‌فرماید که به من هنا حاول شیخ الشریع رحمه الله التغلب على هذه المشكله، تلاش کرده شیخ الشریع اصفهانی غلبه بر این مشکل را به دعوا، تلاش کرده تا بر این مشکل عدم تناسب غلبه پیدا کنه، به این ادعا اومده این دعوا رو راه انداخته. میدونید یه بعضیا مستجاب الدعوان، بعضیا مستجاب الدعوان، بعضی ها تا دعا میکنن دعاشو اجابت میشه، بعضی ها تا اراده کنن دعوا را میندازن. حالا اینجا شیخ شریع ما دعوا را بندازه، میگه التقلب علا، هم تقلب میخواد بکنه هم دعوا را بندازه. الله اکبر. ببین حالا یه کسی به این شیخ شریع بگه دیگه حالا تقلب چرا، دعوا چرا؟ میگه بابا این تقلب یعنی غلبه بر این مشکل، دعوا هم یعنی ادعا ان فقرت لا ضرر المذکوره فی حدیث الشفعه و من منفذ الماء لم تذکر کتتمت للفقرت الاولا، فقره هر دو درست، لیرد اشکال و عدم مناسبه. میگه فقره لازرر المذکوره در حدیث شفا و در حدیث من منفذ الماء لم تذکر، ذکر نشده به عنوان تتمل فقره اولا، یعنی صدر روایت، تا اشکال عدم مناسبت وارد بشه. و انما ذکرها عقبت ابن خالد من باب نقل روایت احداهما مستقلت عن الاخرى، بلکه عقبت همان عقبت ابن خالد ذکر کرده قاعده لازرر را از باب نقل، یا ذکر کرده بله مثلا قصه شفعه را یا اون قصه چیزی، یا بیام قاعده لازرر را از باب نقل دو روایت که یکیش مستقل از دیگری است. قال قدس سر رو، قال قدس سره في روايته التي ألفها لبحث قاعدة لازرر ما نسو. مرحوم شیخ شری اصفهانی قدس سره در رسالش که با عنوان قاعده لازرر است که تألیف کرده این عرض کنم رساله را برای بحث قاعده لازرر، نسش اینه، عبارتش اینه ان الراجحه، این عبارت شیخ شری اصفهانی است، ان الراجح فی نظری القاصر. ببین تواضع رو ببینید عزیزان، میفرماید که راجح در نظر قاصر من ارادت و نهی تکلیفی من حدیث ورع، این من از حدیث لازرر نهی تکلیفی میفهمم، توجه دارید، نه نفی احکام اولیه شرعی که موجب ضرر میشه. لازره نمیخواد اونو نفی کنه، میخواد تحریم کنه اضرار به دیگران یا ضرر به خود رو. و کنتو استظهر من اندل بحث عن فی اوقات مختلفه ارادت تحریم تکلیفیه فقط. من استظهار کردم، ظهورگیری کردم از حدیث لازرر، هنگام بحث از حدیث لازرر در اوقات مختلف، یعنی معلوم میشه خیلی ذهنشو درگیر کرده و ذهنش درگیر بوده و مرتب پیرامون حدیث لازرر فکر کرده. میگه من استظهار کردم اراده تحریم تکلیفی را فقط، یعنی فقط اراده تحریم تکلیفی، فقط تحریم تکلیفی رو فهمیدم از این قاعده لازرر. الا ان یثبتنی من الجزم بی حدیث و شبه و حدیث و نه ان منع فضل ما حیث ان اللفظ واحدون. میگه الا این که باز می‌دارد می‌داشت مرا، ثبت یعنی باز داشتن، منصرف کردن، متوقف کردن. میگم من در اوقات مختلف استظهار از حدیث لازرر کردم، تحریم تکلیفی فهمیدم، اما مرا باز داشت، منصرف کرد، متوقف کرد از جزم به این عرض کنم تحریم تکلیفی. کی باز داشت؟ کی رو ثبتونی؟ فاعلش چیه؟ حدیث و شفعه دیگه چی؟ و حدیث و نهیان منع فضل ما، این دوتا حدیث من رو گیج کردن، من رو متوقف کردن، من رو باز داشتن از اون معنای تحریم تکلیفی که از لازرر فهمیدم. حیث این لفظ واحدون، خب لفظ لازرر واحده، و اگر تحریم تکلیفی بگیریم لازرر رو، خب صدر و زیر حدیث شفعه و صدر و زیر حدیث نهی عن منع فضل الماء ناسازگاری پیدا میکنن، عدم مناسبت بین تعلیل حکم معلل پیش میاد. چرا؟ بنو که ولا مجال لارادت ما عدل حکم وظیفی حدیث شفعه، بلکه مجال نیست اراده کنیم غیر از حکم وضعی در حدیث شفعه. حدیث شفعه دلالت بر حکم وضعی داره، حق شفعه حکم وضعیه، بعدش دفعه حکم تکلیفی، نهی تکلیفی در، یعنی صدر روایت حدیث شفعه حکم تکلیفی حق شفعه است، زیلش میشه نهی تکلیفی. خب نمی سازن با ولا تحریف نهی عن منع ما فضل ما بنا علی مشتر اندر فریق من حمل نهی عن علی التنزیه. مشهور نزد فریقین شیعه و سنی بر این است که نهی از منع فضل ما رو حمله بر تنزیه، یعنی کراهت کنن، یعنی حدیث منع فضل ما صدرش کراهت، زیلش بشه تحریم تکلیفی. خب نمی سازن با تنافی با هم دار. فکنتو اتشبسو به بعض الامور فی دفع اشکال الا انسترحتو فی هادل اواخر و تبین عندي ان حديث الشفع و النهي عن من انفذ لم يكونا حال صدور هما من النبي صلى الله عليه وسلم مزیلین به حدیث ضرر. میگه من تشبث کردم، توسل کردم و از امور در دفع اشکال، تا اینکه در این اواخر راحت شدم، نفس راحتی کشیدم و برای من آشکار شد که حدیث شفعه و ناهی عن منع الفضل، این دوتا حدیث، لم یکونا، این دوتا حدیث، حال صدور این دوتا حدیث از پیامبر اکرم به عنوان مزیلین به حدیث زید، در حالی که مزیل به حدیث ضرر باشند. یعنی اینطور نبوده که پیغمبر اکرم حدیث شفعه رو گفته فرموده باشه بعد مزیلش کنه به حدیث ضرر، یا حدیث منع فضل رو فرموده باشه نهی عن منع فضل رو فرموده باشه بعد مزیلش کنه به حدیث ضرر. توجه دارید؟ نه، اینطوری نیست. و ان جمع بینهما، جمع بین صدر و ذیل در حدیث شفعه و صدر و ذیل در حدیث المن من فضل ما، این کار راویه. توجه، ان جمع بینهما و بینهو، یعنی جمع بین دو حدیث شفعه و همین الما الناهی عن من الفضل و بینه و بین حدیث ضرر، زمین رو درست برگردید، هما رو بزنید به شف، حدیث شفعه و حدیث و ناهی عن من الفضل، بینه رو هم بزنید به حدیث ضرر. تو تعبیر حدیث ضرر بود دیگه. جمع بین اون دو حدیث شفعه و ناهی و بین حدیث ضرر، جمع از ناهی راوی است که جمع کرده بین روایتین از صادرتین عن النبی صلی الله علیه و سلم فی وقتین مختلفین، یعنی پیغمبر اکرم لازره رو یه وقت فرموده، حدیث شفعه رو یه وقت، لازره رو یه وقت فرموده، النهی عن منع فضل یه وقت دیگه فرموده، اما راوی عقبت ابن خالی اینا جمع کرد. ثم اخذ بی بیان اثبات دعوی المذکوره، سپس اخذ کرده، یعنی شروع کرده به اثبات ادعای مذکوره. یعنی چی؟ یعنی ثم اخذ جناب شیخ الشریعه اصفهانی ها. تا اینجا عبارت و فی وقت مختلفین عبارت شیخ الشریعه اصفهانی بود، بعد از اینجا ثم دیگه عبارت آیی روانیه. میگه ثم اخذ، یعنی آغاز کرد جناب آقای شیخ الشریعه اصفهانی در بیان اثبات دعوای مذکور، و دعواش اینه، دعواشو گفت دیگه، عبارت گفتیم دیگه، عبارت این بود، فرمود التغلب على هذا المشكل بدعوى ان الفقر، بعد عبارت اینجا شد عبارت شیخ الشریعه ان الراجع في نظري الخاصل الى آخر. برای این ادعاش که اینا در واقع ادعاش میشه الجمع من الراوی بین روایتین، درست شد؟ اثبات ادعای این ادعا رو اومده اثبات کرده. بله بفرمایید.
سلام.
سلام.
راجع به همین نظر شیخ شریعه، اون دو مورد اشکالی که توی حدیث من از دعا بود، ظاهران شاید بشه چه پیوتی کرده،
یکم بلندتر بفرمایید،
شاید بشه این دوتا اشکال رو توجیه کرد به این نه که توی حدیث شفعه با اون توجیه که بیروز آیه سرابی ارائه دادن گفتن که دوتا رو مقدمه یه نتیجه میگیرید، یعنی یکیش مثلا،
آره، چون حکم وضعی حکم تکلیفی یه بحثی است که گاهی اوقات حکم تکلیفی از حکم وضعی به دست میاد یا مرتبطن، یعنی بین حکم وضعی و تکلیفی بی ارتباطی است. مثلا فرض کنید زوجیت حکم وضعی است، ازش وجوب نفقه که حکم تکلیفی است در میاد، یعنی احکام تکلیف وضعی با هم ارتباط دارن، لذا حدیث شفعه رو میشه اینطوری حل کرد. حدیث دوم رو بر اساس اینه که مشهور بین شیعه و اهل سنت اینه که منع از فضل ما مکروه، حرام نیست، یعنی احتکار محسوب نمیشه که بگیم چون احتکار مثلا حبس کالا شده پس حرامه، نه، جز مصادیق احتکار نیست. حالا داریم با این مبنای فقها داریم صحبت میکنیم، با مبنای مشهور داریم صحبت میکنیم. خب بعد اومده ادعاش اثبات کرده داره و اذا کانت، حالا بعد میگه این ادعاش چطور اثبات شده، و اذا کانت رسالت لازره لشیخ شریعت تعد من الرسائل جیده فی هذا مجال فذلک لیس الا من جهت تحقیق الذی قام به اثبات دعوا کون فقرتین روایتین مستقلتین جمعت فی روایت واحد به مقام نقل. میگه رساله لازره لشیخ شریعت اصفهانی شمرده میشه از رسائل جیده، سوال بسیار خوب در این مجال، یعنی در بحث قاضی لازره. فذلک به این جهت لیس الا من جهت تحقیقی، به خاطر اینکه تحقیق خوبی کرده، الذی قام به این تحقیق لاثبات دعوا که کون فقرتین روایتین مستقلتینن جمعتا در روایت واحده در مقام نقل. درست، این دوتا بخش صدر و ذیل روایت دوتا روایت مستقل بودن و راوی اومده در مقام نقل این دوتا با هم جمع کرده. و ایده او از بس این تحقیق جامعی هم بوده، ایده او در این فکره جمع من الاعلام، تاییدش کردن یه عده از اعلام از جمله شیخ نائینی، از جمله شیخ اصفهانی، ولکن لبیانات اخرى با تبیینای دیگری. و حاصل ما ذکره او شیخ الشریعه، حاصل اون چی که شیخ الشریعه ذکر کرده اینه، ان قضیت، یعنی حاصل در واقع اثبات دعواش، ان قضیه لا ورر الصادره من النبی صلی الله علیه و سلم قد صدرت كقضاء مستقل الا ان عقبه ابن خالد قد الحقها بقضيه شبهه والناظر الى حديث عقبه يتخيل ان ذلك الالحاق هو من باب كون قضيه لا ورر عله للحكم ثبوت الشبهه والحال ان الامر ليس كذلك بل هو قضاء مستقل. میفرماید قضیه لا ورر که صادر است از نبی صلی الله علیه و سلم، از پیغمبر که صادر شده که حکم قضاء مستقل، نه که حکم مستقل، همچون حکم، کاف مس نیست، یعنی همچون حکم مستقلی صادر شده. جدا عقبه ابن خالد ماده الحاق کرده این قضیه لازر رو به قضیه شفه. و ناظر الی حدیث عقبه، یعنی نظر کننده به حدیث عقبه، یتخیل ان ذلک الالحاق و من باب کون قضیه لازم علت للحکم به ثبوت شفه. یعنی کسی که حدیث عقبه ابن خالد رو میخونه و میبینه گمان میکنه، تخیل میکنه که این الحاق از باب این است که قضیه لازم که ذیل روایت اومده علت است برای حکم، برای ثبوت شفه. و حال که ان الامر لیس کذلک، مطلب این گونه نیست، بل هو قضاء مستقل، بلکه این لا ضرر، حدیث ضرر، حکم مستقلی است. توجه دارید. خب بعد عرض کنم خدمت شما، میفرماید که و دلیل علی ذلک، تا اینجا ادعا بود، البته هنوز دلیل رو نگفت. بعد از این ادعایی که و دعوایی که ذکر کرد، وارد دلیل میشه جناب، عرض کنم خدمت شما، شیخ الشریعه اصفهانی. عرض کنم خدمت شما، حالا میبینیم دلیلشه و دلیل علی ذلک. دلیل اولی که ذکر میکنه، حالا این دلیلی که اینجا بیان میکنه اینه، میگه که اصلا اشکال چی بود؟ اشکال عدم تناسب بین صدر و ذیل حدیث شفعه بود و حدیث منع فضل ما. رفع اشکال چی بود؟ دفع اشکال چی بود؟ این بود که راوی عقبه ابن خالد صدر و ذیل رو با هم جمع کرده، اجتماع این صدر و ذیل توسط پیامبر اکرم یا امام صادق علیه السلام نبودن است. دلیل چیه؟ میگه دلیلم اینه، وقتی میریم سراغ روایات اهل سنت از جمله روایاتی که احمد ابن حنبل در مسند کبیرش ذکر کرده میبینیم یه روایت نسبتاً طولانی هست که راویش عبادت ابن صامت هست. توجه داری؟ عبادت ابن صامت که اومده احکام پیغمبر، احکام مختلف را از پیغمبر نقل کرده. یکی از احکام هم لا ضرر و لا ضراره، یکیش بحث حکم شفعه است، یکی حکم از کنم آبای اضافیه، اما امین رو مستقل ذکر کرده. توجه دارید؟ و جالب اینه راوی روایت عبادت ابن صامت هم امین عقبت ابن خالد هست. توجه دارید؟ البته علمای شیعه این تو نقلاش اینا رو پراکنده بحث کردن، در ابواب مختلف بحث کردن. توجه دارید؟ مثلا فرض کنید هر حکمی رو حالا میرسیم خدمت تو مت آمده، اینا رو جدا جدا ذکر کرد. بعد جناب شیخ الشریعه اصفهانی میگه این نشون میده که عبادت ابن صامت خلاصه روایات متعدد از پیغمبر نقل کرده. اگر این احتمال هم بدید که شاید عبادت ابن صامت تصرف کرده نه عقبت ابن خالد، چون شما گفتید عقبت ابن خالد تصرف کرده و دو روایت رو تلفیق کرده، جمع کرده، الحاق کرده زیل و به صدر، خب ممکنه کسی بگه عبادت ابن خالد، عبادت ابن صامت این یه روایت اومده مستقلشون کرده، جداشون کرده. میگه این خیلی بعیده، احتمال بعیدی است. مخصوصا بزرگان درباره عرض کنم جناب عبادت ابن صامت هم خلاصه تعابیر خوبی دارن، هم کشی که به نقل از فضل ابن شازون نقل کرده که نخستین کسی بوده که به طرف امیرالمومنین رفت و امیرالمومنین به امیرالمومنین ایمان آورد، مثل حذیفه، مثل خزیمه ابن ثابت، مثل ابن تیهان، اینا کسانی هستند که تو پیمان عقبه اول و دوم و جنگ بدر و احد و خندق و همین جنگا با پیغمبر بودن و در حال همراه امیرالمومنین هم بوده. لذا بهش نمیاد که همچی کاریشون کرده باشه و همچی تصرفی. و دلیل علی ذلك ان احمد ابن حنبل فی مسنده الکبیر، مسند بزرگش، مسند کبیر، روا عن عبادت ابن صامت مجموعه من الاقاویه المستقله للنبی، مجموعه از خزایای مستقلی رو از پیغمبر نقل کرد. بله. بعد میفرماد و ذکر من جمله تا قضیه شفعه. جالب قضیه شفعه رو که ذکر کرده، من دون ان تکون مزیلتن به حدیث لا ضرر. حدیث لا ضرر ذیل قصه شفعه نیست. و هاکذا ذکر من جمله اون مجموعه از اقضیه قضیه المنع من فضل ما، باز من دون ان یکون مزیلن به قضیه لا ضرر. نوجه دارید؟ و انما ذکر عباده قضیت لا ضرر به شکل مستقل ان قضیت شفعه و قضیه فضل ما، یعنی هم قضیه شفعه رو گفته لا ضرر زیله نیست، هم قضیه فضل ما رو گفته لا ضرر زیله نیست، هم قضیه لا ضرر رو مستقل گفته که از قضیه شفعه و فضل ما مستقل ولأجل ان يتزح المطلب ننقل روایت عباده. میفرماد که برای اینکه مطلب واضح بشود ما روایت عباده رو نقل میکنیم برات. حالا عباده اینطور میگه من قضاء رسول الله ان المعدن جبارون والبعره جبارون والعجماء جرحها جباران و قضاف رکاز الخامس. اینا روایت متعدده. ان المعدن جباران، جبار یعنی الهدر و هو ما لا قصاص فی ولا غرم. جبار معناش اینه. ان المعدن جبارون یعنی معدن هدره، قصاص درش نیست. بئر جبارون هدره، قصاص درش نیست. اجما جرحشون جباره. خب این معناش چیه؟ این معناش اینه تو حالا کتاب های فقهی هم آمده، اگر یه کسی یه شخصی رو اجیر کرد که براش تو معدن کار کنه، بعد معدن ویران شد و این شخص آسیب دید، آیا ضامن دیش اون شخص این بعد دیش رو بده؟ میگه نه، چون ان المعدن جبار هدره و ما لا قصاص فی لا غرم. یا مثلا یه کسی شخص دیگر رو اجیر میکنه تا براش چایی بکنه، چای سرش خراب میشه، آیا اون شخص که اجیر کرده ضامنه، ضامن دیشه و دیشو پرداخت کنه؟ میگه نه، البعره البعرو ان البعره جبارون یعنی هدرون، ما لا قصاص فی لا غرم. اجما، اجما حیوانات رها شده رو میگن. جرح این حیوانایی کسی جراحت داد، آسیب زد به کسی، حیوانایی که تو جنگ مثلا رها شده هستن تو جاده ها و بیابون ها و اینا، توجه داری؟ این بیچارا، این گله دارا و گوسفندارا که ایلاق و قشلاق دارن، خب الان البته که امکاناتی هست دیگه، مثلا چند تا کامیون میگیرن بارشون رو، گوسفنداشون میذارن، ولی قبلا خود نبودی امکانات، یا بعضا عادت کرده بودن، مثلا این مسیر طولانی رو میرفتن از کوها و دره ها و فلان تا به محیط مثلا از محیط مثلا گرمسیر به محیط مثلا سرسیر، یا از خیلی سرسیر به محیط بهاری کوچ کنن. درست. اینا تو این مسیر مثلا گرگا حمله می کردن، گاهی خود خرس حمله می کرد، خسارتی می زدن. حالا آیا اون حیوان رو باید قصاصش کرد؟ اون اجما رو که جرح ایجاد کرده بکنه؟ میگه نه، جبار. و قذاف رکاز الخامس، رکاز به معنای دفینه است، مالی که دفن شده. حالا این ما یه وقت این مالی که دفن شده یه وقت دفن طبیعی است، مثلا توی زمین مثلا یه طلایی جواهراتی ساخته شده، طلا مثلا چیزی با ارزشی، و یه وقت هم نه، آدم ها مثلا اینو تو خاک گذاشتن، یا مثلا از انسان های قرون گذشته مثلا فرض کنی زلزله آمده اینا دفن شدن. میبرمد رکاز یعنی دفینه ها، اینها مشمول خمس هستن، کم باشه زیاد باشه، خلاصه گنج دفن شده بشری باشه، گنج دفن شده طبیعی باشه، اینا فرق نمیکنه، خمس داره. اینا رو روایات عباد است. و قضا، باز پیغمبر حکم نمود، ان ثمر النخل لمن عبرها الا ان یشترط المبتاع. پیغمبر حکم کرده که میوه درخت نخل از آن کسیه که بارورش کرده، مثلا درخت رو بایع میفروشه به مشتری. خرمای اون درخت در واقع وقتی فروخ، خرمای اون درخت اون مال بایع، چون بایع بارورش کرده، بعد که دوباره مشتری بارور کرد اون درختو، خب میوهش مال خودش. میگه الا ان یشترط المبتاع، مگر اینکه مشتری شرط کرده باشه. میگه من به شرط این درخت خرما رو میخرم که عرض کنم خدمتتون میوهش هم مال من باشه. و قضا ان مال المملوک لمن باعه، اموال عبد هم همینطوره، مال مملوک برای کسیه که اون رو فروخته بایه. الا ان یشترط المبتاعو، مگه اگه مبتاع مشتری شرط کرده باشه که من این عبدو با مثلا فرزندش با اموالش میخوام. و قضا ان الولد للفراش، پیغمبر حکم کرد که ولد مال فراشه، یعنی بچه برای شوهره. الولد للفراش، فراش، فراش در واقع جایی که برای خوابیدنه، یعنی در واقع اون مردی که هم بستر شده با همسرش، این بچه مال اونه. ولی الاهره علی حجر، برای زناکار هم سنگه، برای زناکار هم سنگه است. این احکامی است که عباده از پیغمبر اینا رو نقل کرده دیگه. چی؟ و قضا به شفت بین شرکا فی الارضین و دور، حکم کرده به شفت بین شرکا در زمین ها و خانه ها، حکم به شفت فرموده. و قضا لحمل ابن مالک هزلی به میراثی ان امراتی التي قتلتها الاخرى، پیغمبر حکم کرده که نوزاد ابن مالک هزلی که از همسرشه که دیگری یه شخص دیگه او رو کشته ارث میبره. نوزاد ابن مالک از ارث کنم به میراثی از امرأت التي قتلتها الاخرى، یعنی شخص دیگری کشته اون زن رو، این فرزند ابن مالک از او ارث میبره. و قضا ان لا ضرر ولا ضرر، اینا پیغمبر حکم کرده لا ضرر ولا ضرر. و قضا ان لیس لعرق ظالم حق، حکم نبوده برای اینکه ریشه عرق ظالم حقی نیست، یعنی اگر یک کسی این لیس لعرق ظالم حق، نمونش اینه، مثلا فرضی کسی اومده تو زمین یه شخصی درختی کاشته، کارخونه ای زده، عرض کنم خونه ای ساخته، اما زمین مال دیگریش به ظلم، حالا چیکار کنن؟ میگن نه درخت رو قطعش کنید، خونه رو خراب کنید، کارخونه رو خراب کنید، هیچ حقی هم گردنش. دیدی بعضی میرن مثلا همین تو اموال زمین ها و کوه ها و عرض کنم بیت المال بدون اجازه، بدون به هر حال گرفتن مجوز ساختمون سازی میکنن، اینو خراب کنید هیچ ضامن هم نیستید. لیس لعرق ظالم، عرق این ریشه، برای ریشه ظالم حقی نیست، به هر حال این نمیتونه ادعایی داشته باشه. بله. و قضا بین اهل المدینه فی النخل، هنوز احکام داره میگه، و قضا بین اهل المدینه فی النخل لا یمنع نقع البر، و قضا بین اهل البادیه لا یمنع فضل ماء لا یمنع فضل کلا. میگه پیغمبر برای اهل مدینه حکم کرده درباره نخل که چه حکم کرده؟ حکم کرده که نباید جلو استفاده مردم رو گرفت. لا یمنع نقع البئر، عرض کنم خدمتتون نقع البئر به معنای فضل و ما هم به کار میره، البته یعنی به هر حال مانع مردم نشید از اینکه استفاده کنن از بئر از چا. حکم کرده بین اهل بادیه انه لا یمنع فضل ما ان لیمنع فضل کلا، چون تا مانع فضل کلا همون عرض کردم علف های اضافی که هست، خب وقتی این گوسفند ها میان از آب چا استفاده کنن، خب علف ها هم استفاده میکنن. اننا نجد و به وضوح فی حاضر روایه ان قضیت لازره ذکرت که قواع مستقل، میگه ما یافتیم به وضوح در این روایت که قضیه لازره ذکر شده همچون حکم مستقلی، میشه بقیه احکام مستقل. هذا فی روایات العامه، این در روایات عامه است. ولو رجعنا الى روایات شیعه چی؟ لوجدنا ان عقبه ابن خالد ينقل مقدارا كبيرا من تلك الاغذيه التي نقلها عباده. یعنی عقبت ابن خالد اومده مقدار زیادی از این قضایا رو نقل کرده، در واقع قضایایی که عباده اونا رو نقل کرده. ولیکن لم ینقلها علما الا مجموعه فی روایت، علمای ما نیمدن مجموعه در روایت عباده نقل کنن، بل فرقت علی ابواب مختلفه، هر کدوم توی بابی آمده پراکنده شدن در ابواب مختلف. و اذا قارنا بین ما هو المنقول به طرقنا من تلك الاقضیت المستقله و ما هو المنقول فی روایت عباد لوجدنا تشابها کبیرا. میگه وقتی ما این مسائل مستقل از طرق شیعه میبینیم که در روایت عباد نقش شده، که کنار هم هم نقش شده، میبینیم خیلی شباهت زیادی بینشون هست. الامر الذی، این در واقع تشابه رو تبیین میکنه. الامر الذي يوجب الوثوق بان قضيه لازر المذكوره في روايه عقبه بعد الحكم بالشفه ذكرت كقضاء مستقل، يعني اطمینان وثوق پیدا میکنیم که قضیه لازر در روایت عقبه بعد از حکم شفه که ذکر کرده ذکرت كقضاء مستقل، این ذکر شده، این قضیه لازر ذکر شده به نوعی قضیه مستقلی همچون قضای مستقل. و به کلمت اخرى یحصل و بسوقون و انما صدر من نفی قضیه شبعه قصه در غیر مزین به قضیه لازره. اطمینان پیدا میکنه اونچه که پیغمبر در قضیه شبعه صادر شده و بیان شده، صادر شده قضیه شبعه به گونه ای که مزین به قضیه لازره نیست. و انما عقبه خد جمع بین هما من باب جمع بین روایتین مستقلتین هازا به نسبت الى حدیث شفعه و ها کسو یقال به نسبت حدیث من من فضل ما من من فضل ما، همینه، تفاوتی بینشون نیست. بعد داره و اضاف شیخ و شریعه که این دیگه بمونه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. بفرمی
یه سوال در مورد این مد اون ابن مالک حجری رو نفهمید؟
بله،
اون ابن مالک حجری
این ظاهرن نالا قصه یه دیگه در تاریخ نقش شده که عرض کنم خدمتتون، میگه عرض کنم محضر مبارک شما، در واقع حمل ابن مالک حزلی، حمل یعنی فرزند، اون فرزند ابن مالک حزلی حکم کرده به میراث این فرزند از امرأه این ابن مالکی که قتلت ها اخرى، یک کسی دیگه او رو به قتل رسونده ازش اش، یعنی نوزاد و فرزند ابن مالک حزلی از همسرش که دیگری او رو کشته ارث میبرد. اینه دیگه، حالا تفصیلش رو دیگه من الان حضور ذهن ندارم که چی بوده، همین اینا قضایای متفرقه، یعنی حتما یه شأن صدوری داشته دیگه. خب خسته نباشید، التماس دارم.